ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران خبر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ماهان از سوی آلمان را رد کرد. بانک مرکزی ایران پرداخت روز شمار سود به سپرده‌های کوتاه مدت را متوقف کرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط را 18% اعلام کرد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. سخنگوی هواپیمایی کشوری در ایران خبر مربوط به ممنوعیت پرواز هواپیماهای ماهان از سوی آلمان را تکذیب کرد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه به نقل از رضا جعفرزاده نوشت که ایران هیچ گونه گزارشی از سوی مراجع رسمی آلمان در رابطه با تحریم شرکت هواپیمایی ماهان دریافت نکرده است. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه خبر داده بود که دولت آلمان پس از مذاکره با آمریکا تصمیم گرفته پرواز هواپیماهای ماهان به مبدأ و مقصد آلمان را از آغاز سال جاری سال جدید میلادی حدود یک هفته دیگر ممنوع کند. شورای پول و اعتبار در ایران اعلام کرد از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه مدت سود روز شمار پرداخت کنند. بر اساس تصمیم این شورا، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر کرده است. همچنین در این مصوبه حداکثر نرخ سود سالانه برای سپرده‌های کوتاه مدت 10% تعیین شده است. و مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم متوسط از آذر ماه سال گذشته تا پایان آذر سال جاری با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نسبت به آبان ماه با افزایشی 2.5% به 37.4% رسید. بر اساس این گزارش شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 4.8% افزایش یافته است. و اما دوز به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که پرونده دشنامگویی نماینده صرافان به کارمند گمرک باز است و جلسه این هیئت روز سه‌شنبه برگزار می شود. انتشار فیلمی از فحاشی محمد با ست درازهی نماینده صرافان در مجلس به کارمند گمرک باعث طرح مباحث مختلفی درباره عملکرد نمایندگان مجلس و همچنین شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت آنها شده است. درباره این موضوع محمد زرقامی از رادیو فردا با جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده. آقای جلالی زاده نظارت استصوابی شورای نگهبان را عامل اصلی وقوع چنین اتفاقی می‌داند.
متاسفم برای پیش اومدن چنین حادثه تلخی که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی متاسفانه موضوع بحث روز شده. به هر صورت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ثابت کرده که در تایید صلاحیت نمایندگان به هیچ وجه موفق نبوده و هر زمان در ایران انتخابات آزادی برگزار شده قطعاً نمایندگان از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمایندگان موفق و نمایندگان مورد قبول مردم بودند. در عنوان مثال مجلس اول، مجلس ششم در ایران که فضا مقدار باز بوده نمایندگان را به هر صورت می دانید که نمایندگان موجهی بودند. یکی از مشکلاتی که در این راستا مطرح شده این است که به هر صورت چرا نباید قانون اجرا بشه؟ مشکل ما به نظر من به عدم اجرای قانون، مخصوصا قانون اساسی برمیگرده که اگر قانون اساسی اجرا می شود، اگر مجلس به وظایف خودش عمل می کرد، اگر دولت به وظایف خودش عمل می کرد، اگر شورای نگهبان به وظایف خودش عمل می کرد، ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
آقای جلالی زاده میتونم بپرسم کدوم وظایف رو اگر اینها عمل می کردن به گفته شما شاید جلوگیری می شد از چنین اتفاقی؟
اگر نظارت استثنایی برداشته بشه و هر شخص به عنوان یک ایرانی حق انتخاب شدن را داشته باشد، قطعاً در بین افرادی که کاندیدا میشن مردم به بهترین فرد از نظر اخلاقی، از نظر تجربه و نظر تخصص رأی خواهند داد و نوبت به کسانی نخواهد رسید که این افراد به خاطر عدم آشنایی با مسائل سیاسی، عدم آشنایی با وظایف مجلس، عدم درک شرایط روز یا عدم درک مقابله با مردم وارد مجلس بشن. آخر نماینده این مجلس چرا باید به عنوان یک ارباب رجوع وارد اداره بشه؟ اگر به دنبال کار شخصی خودشه که به هر صورت مانند همه مردم حق داره مراجعه بکنه، اما امروز متاسفانه چنان سطح مجلس پایین اومده و مجلس افت کرده که نماینده فکر میکنه که نامرسان اداره است که از این اداره به اون اداره به دنبال کارهای مردم بره و از طرف دیگر به تغییر آبدارچی و نمیدونم به هر صورت بخشدار و فرماندار اقدام بکنه.
آقای جلیل‌زاده، یعنی اجازه میدید این سوال رو اینجوری بپرسم، حالا هیئت نظارت چه مقدار میتونه ورود کنه به این مسئله و تا چه اندازه میتونه به عنوان یک اهرم اقداماتی رو صورت بده؟
اصلا به نظر من کاری به هیئت نظارت نداره. ببین اصلا خود هیئت نظارت هم به نظر من باز مشکل سازه. یعنی هیئت نظارت و نمایندگان موجب میشه که نماینده به خاطر طرز از سید صلاحیت یا به خاطر اینکه نقطه منفی در پروندهش وارد نشه نتونه حرفشو بزنه. مشکل اساسی ما در خود انتخاب کردن افراد است. اگر افراد واقعا از نظر قانونی انتخاب بشن، یعنی اگر مردم در رأی دادن بتونن به کاندیداهای مورد نظر خودشون رأی بدن و یا احزاب کاندیداها را معرفی بکنن، ما به هیچ وجه دچار این مشکل نخواهیم شد. اگر نمایندگی سراوان مربوط به یک حزب بود و حزب مسئولیت به هر صورت مردم را داشت و پاسخگوی مردم بود، خداوند نماینده بدون بار کارهای افراد نمی‌رفت یا این مسائل پیش نمی‌آمد. به نظر من باید مجلس به جایگاه خودش برگرده. حالا امروز متأسفانه که نماینده شده مجری و دولت هم شده ناظر.
حالا یک نکته هم این وسط هست آقای جلالی زاده، و اون اینکه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن باید مشخص بشه که چه کسی فیلم درگیری نماینده سراوان و کارمند گمرک رو منتشر کرده. چگونه است که آقای لاریجانی این گونه ورود میکنن به قضیه؟ آیا این برای حفاظت و حراست از نماینده مجلس؟
مثلا بدتر میشه. یعنی اگر قرار باشه که به جای پرداختن به معلول باید علتها را بررسی کنیم، رئیس مجلس باید بیاد بگه که ریشه یابی بکنه که مشکل اساسی ما در کجاست. مشکل کار ما به نظر من امروز این است که این بدعت هایی که در کار نمایندگان ایجاد شده، این بدعت ها برداشته بشه. قانون انتخابات به نظر من دوباره باید در ایران
بازنگری بشه.
یه قانون مترقی که نمایندگانی وارد مجلس بشن که این نمایندگان جایگاه نمایندگی مجلس رو حفظ بکنن.
آیا این اتفاق میتونه منجر به اتفاقاتی چنین بشه که شما بهش اشاره کردید، یعنی بازنگری صورت بگیره؟
باید مسئولین نظام بار دیگر قانون انتخابات رو مورد بررسی قرار بدن، یه قانون انتخابات مترقی و جامع پسند را در مجلس تصویب بکنن که ما نه شاهد نظارت استثوابی باشیم و نه شاهد چنین اتفاقاتی که به ضرر همه تموم میشه.
شنونده گفتگوی همکارم محمد زرقامی بودید با جلال جلالی زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی. و اما رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دوباره از تصمیم خود برای بیرون کشیدن نیروهایش از سوریه دفاع کرد. در توییتر نوشته که نیروهای آمریکایی ابتدا قرار بود تنها 3 ماه آنجا باشند، اما می‌بینیم که سال‌هاست آنجا ماندند. تصمیم دونالد ترامپ به خارج کردن نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه گذشت از واکنش‌های بسیار زیاد، تحولاتی را نیز به دنبال داشته است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای ایالات متحده در سال 2015 میلادی در سوریه استقرار یافتند. سوریه از سال 2011 در جنگ داخلی خونینی فرو رفته که در آن مسکو و تهران از بشار اسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی می‌کنند، در حالی که ایالات متحده و ترکیه از گروه‌های شورشی متفاوت حمایت کردند. با خروج نیروی 2000 نفره آمریکا از سوریه، چه معادله یا معادلاتی را می‌توان بین قدرت‌های منطقه انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا از امکان لحاظ شدن یک جور تعادل قوا در ارتباط با سوریه می‌گوید.
به نظر نظر میرسه نوعی توازن در مقابل انتظارات کشورهای همسایه رعایت شده، هم از شکل منفی و هم به صورت مثبت. مثلا اگر که ترکیه از قضیه خروج آمریکا راضی است، میبینیم مسئله بازگرداندن فتح الله گولن حالا با مشکل تازه‌ای روبرو میشه که اردوغان اون رو نمیپسنده. یا در ارتباط با جمهوری اسلامی، اگر چه گفته میشه سوریه میتونه عملا در اختیار روسیه و جمهوری اسلامی و ترکیه قرار بگیره، ولی همزمان میبینیم که این دوستی شکل تند دیگری هم داره. همزمان با این، ناو بزرگ هواپیمابر آمریکا وارد آبهای خلیج فارس میشه، به طوری که سپاه پاسداران نسبت به اون واکنش نشون میده و میگه ما ممکن است از حالت تدافعی وضعیتمون رو به حالت تهاجمی تغییر بدیم. ولی به نظر من حساسیت بیشتر از هر کشور دیگری نزد اسرائیل. اسرائیلی‌ها که سوریه رو خط قرمز خودشون معرفی میکنن و قبلا با حضور ایران در منطقه مخالفت کردن. اون چیزی که به نظر من میرسه این است که دولت آمریکا یا میخواد هزینه های مداخلات نظامی خودشو در خاورمیانه از کشورهای محلی بگیره، و یا تا اونجایی که ممکن هست اداره امور امنیت کشورهای حتی متحد آمریکا رو به متحدین محلی بسپاره. به این علت من انتظارم این است که مداخلات سوریه حالا شاهد حضور نظامی بیشتری از جانب اسرائیل باشه. اسرائیلی ها اگر به دنبال تحقق هدفهای اعلام شده شون هستن، حالا باید کمبود آمریکا رو در تقابل با جمهوری اسلامی در سوریه پر کنن.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یک شنبه از تجمیع قوای نظامی ترکیه در مرزش با سوریه در نزدیکی شهر منبج در شمال سوریه گزارش داده که در دست یک نیروی به رهبری کردها و برخوردار از پشتیبانی آمریکاست. علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا خروج نیروهای ایالات متحده را موجب پیچیده تر شدن وضعیت سوریه می‌بیند.
آنچه که وضع کردها هست، من فکر میکنم کردها به اسد نزدیک خواهند شد و اسد هم بعدش نمیاد که از کردها علیه ترکیه استفاده بکنه، چون در جنگ 6 ساله‌ای که در سوریه انجام شد کردها در حقیقت تنها بودن تا بالاخره موفق شدن با آمریکایی‌ها ائتلافی برگزار کنن. حالا برای کردها متحدی بهتر از اسد پیدا نمیشه و احتمالاً اسد به اینها نزدیک خواهد شد، چون اسد تا به حال اونجوری هم به کردها حمله نکرده. آنچه که مربوط به ایران میشه، من فکر میکنم که نیروهای داعش در عراق فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، برای نیروهای طرفدار ایران مشکل ایجاد میکنه، ناامنی رو در عراق افزایش میده. بنابراین ایران هم اونچنان بهره ای نخواهد برد از رفتن آمریکا. علاوه بر این، اسرائیل که هدف اصلیش این هست که مبادا ایران و حزب الله در سوریه پای بگیرند، حالا تشخیص میده که بایستی بیشتر علیه حضور ایران و حزب الله در سوریه فعالیت بکنه، و این چیزی است که تا به حال روسیه هم تا حدودی باش کنار آمده. اینه که اوضاع خیلی خیلی برای آینده سوریه پیچیده تر شده.
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در روز شنبه در شبکه اجتماعی توییتر در حالی عنوان شد که وی تایید کرد فرستاده ایالات متحده به ائتلاف بین المللی در پیکار با داعش استعفا داده. گزارش شده در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه. همین موضوع پیشتر از دلایل اصلی استعفای وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس عنوان شده بود. فرستاده ایالات متحده برت مکگورک در استعفانامه‌اش نوشته داعش هنوز شکست نخورده و اینکه خروج نیروهای ایالات متحده میتواند به آن گروه امکان تجدید قوا بدهد. دونالد ترامپ روز شنبه در توییت خود پیرامون استعفای مکگورک نوشت که وی قرار بود فوریه برود، اما پیش از ترک سمتش اینک استعفا داد. قانونگذاران ایالات متحده و بسیاری از رهبران پیشین دولتی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده را محکوم کرده تأکید کردند بدون مشاوره با ارتش یا متحدان انجام یافته و اینکه پیروزی را به روسیه و ایران که در سوریه فعالند تحویل داده است. وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش روز شنبه ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را از ابتدا اقدامی اشتباه، غیر منطقی، تنش‌زا و التهاب آفرین و از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست. فرانسه، بریتانیا و آلمان اعضای کلیدی ائتلاف ضد داعش با تردید نسبت به اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند و گفتند که همچنان کار بسیاری در سوریه مانده که باید انجام شود.
از بکتاش خمسه پور می شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112. شب و روز در اختیار شماست.